بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مدخل محمد ابن مسلم بودیم، محمد ابن مسلم طائفی ثقفی. سه تا از مطالب رو خوندیم از مدخل، رسیدیم به 275. از ابن فضال، از ابن بکر، از محمد ابن مسلم میگه که من یه شبی خواب بودم و روی پشت بام، پشت بام خوابیده بودم. طبیعیه دیگه، پشت هوا گرم و شب و اینا رو پشتمون میرن میخوابن. تو روستاها هم هنوز هست. استرق الباب، باب طارقان، یه نفری در رو زد همون شبانه. گفتم کی هستش؟ فقال شریک یرحمک الله. گفت اون ظاهرا یک مردیه ولی یک زنیه. زنیه پشت در، میگه که شریک، یعنی من از جانب فردی به نام شریک آمدم مثلا، خدا تو رو رحمت کند. فاشرفت و فعضا امرأتون، سرم از بالای پشتوم آوردم پایین، نگاه کم دیم خانومیه. فقالت لی، به من گفت که بنتون عروسون یا بنتو عروسن زربه طلق، یه دختری دارم که این عروس بوده، ازدواج کرد و باردار شد و مرده. درسته؟ فمازالت تطلق حتی ماتت، بالاخره درد زایمان گرفتش و اینقدر فشار آورده بشیم مرده و بچه هم تو شکمشه. ولولدو یتحرک فی بطنها یذهب و یجیش، بچه هنوز داره تو شکمش تکون میخوره، رفت آمد میکنه به قول ما. فما اصنع، چیکار کنم؟ بعد فقلتو، منم بهش گفتم، من محمد ابن حسن گفتم، یا امت الله، ای کنیز خدا، ای عبد خدا، همون عبدالله میشه امت الله، زنش میشه امت الله، ای بنده خدا، محمد ابن علی ابن الحسین الباقر. امام باقر از مثل همین مطلب سوال شد. حالا تو اون شرایط بحران که سوال استرسی و حساس هم پرسیده، این باز میگه از امام باقر، نمیگه خودم مثلا. سوال شد از مثل این، حضرت فرمود که بطن میت شکمش شکافته میشه و ولد استخراج میشه، یشق بطن المیت و یستخرج الولد، یا امت الله افعلی مثل ذلک، همچین کاری کنید، برین شکمشو بشکافید، بچه رو بکشید بیرون. بعد محمد ابن مسلم گفت انا یا امت الله رجلون فی سترن، من یک مرد مخفیم، گوشنشینم، منزویم، اینطور نیست هر کسی آدرس خونه منو داشته باشه که بیاد سوالاشو از من بپرسه، اینطور محل رفت و آمد باشم. دولت حکومت و اینا زمان خطرناک بوده دیگه. این جالبه، این میگه انا رجل، جالبی که رهاشم نکرد بره، حالا یه نفری اومد پرسید، این پیگیره، تو آدرس من از کجا داری، کی به تو خبر داده، به لحاظ امنیتی بدونه. من و جهک الیه، کی تو رو فرستاد بیا اینجا؟ جالبه چی جواب داد؟ قالت لی رحمک الله جئت الی ابی حنیفه صاحب رأی، من رفتم این سوال از ابو حنیفه بپرسم که صاحب رأی و نظر و اجتهاده. گفتش که من ندارم چیزی تو این زمینه، نمیدونم باید چیکار کنی. اولین بار برخورد میکنن با بعضی مسائل، اونا بلد نیستن دیگه، تا بشینه بعدن فکراشو کنه، حساب کتابشو کنه. گفته من چیزی ندارم، ولیکن علیکه به محمد ابن مسلم ثقفی فانه یخبر، برو ای زن، برو پیش محمد ابن مسلم، جوابی داره حتما بهت بده. هر چی بهت فتوا داد، این تیکه خیلی مهمه، خیلی مهمه. ابو حنیفه به این زن گفت برو پیش محمد ابن مسلم، هر چی بهت فتوا داد فعودی الیه فاعلمینی، برگرد به من خبر بده که چه فتوایی بدت، که اونم یاد بگیر که فتوای ائمه چیه در این مورد. اونا کاملا پایش داشتن، میپاییدن، حساب میکردن. فقلت لها امزی به سلامه، چه زن چه ساده ای هم بوده، همه خبرها رو میداده که اون منو فرستاده، بعد اون باز گفته دوباره بیا خبر بده و همه هم بگو. این هم گفت که برو به سلامت، برو هر جا میخوای بری برو. فلما کان الغد، فردا که شد، خرجت الی المسجد، من محمد مسلم رفتم مسجد، مسجد نبی. ابو حنیفه هم بود اونجا، اصحابش ازش سوال میکردن. و تنحنح تو، یک میکردم، یعنی من نگاه کن، من آمدم، دیشب فرستادی زن مسئله بلد نبودی، حالا دور اصحابت نشستی و اینا، جلب توجه ابو حنیفه به خودم کردم، واضحه تا اینجا. فقال اللهم غفرن، یک دفعگی بین اصحابش گفت خدایا، خدایا ستر، ستر پوشش، آبروداری، خدایا اینجوری، یعنی که چیزی نگی از این داستان دیشب که من فرستادم و تو الان میدونی، بین اصحاب الان چیزی نگی. دعنا نعیش، به من گفتش که رها کن ما رو، بذار زندگی اونو بکنی. دعنا نعیش، به محمد ابن مسلم گفت. روشنه تا اینجا؟ این هم گزارش. این تیکه ای که این زن رو فرستاده و اینا، خب نمونه های روایی زیاد داره ولی جمع‌آوری جایی نشده. همین با تتبع اطراف روایت گاهی کسی برخورد کنه، هم اگه کسی یادداشت کنه. اینا یک مورد دیگه داره در کتاب طبری، نوادر المعجزات به نظرم اونجا عبارتش دارم، من یادداشت کردم که عمر ابن خطاب همینطور برای امیرالمومنین عینی قرار داده بود، جاسوسی قرار داده بود، جعل له عیناً، یه همچین تعبیر داره. تو نرم افزار هم نیست این کتاب، این نرم افزار عرفان و کلام و حدیث و فلان اینا نیست، خود کتاب رو آستان قدس چاپ کرد. باید کسی اون کتاب رو بگیره، توی 70-80 صفحه اولش هست، اونجا توی قائمی هم داره، بازار کتاب قائمی این کتابو داره. بالاخره اونجا نقل هستش که عمر بر امیرالمومنین جاسوس قرار داده بود که برو ببین او به چی فتوا میده. چندین حدیث داریم در این مورد. یک حدیث دیگه داریم که اصلا هر جا احادیث ما با هم تعارض کرد، مخالف بود، شما ببینید سنی ها چی میگن، بالعکسش عمل کنید. چرا؟ چون اونها مقید بودن که هر چی ما فتوا میدیم بالعکسش فتوا بدن. اونها اصلا ابو حنیفه داره که اصلا مقید بود که امام صادق به چی فتوا میدن که بالعکسش یک طوری عوضش کنه، خرابش کنه. حتی نقل شده تا اینجا که نقل شده که نمیدونستم که من ابو حنیفه که امام صادق در نماز چشمشو میبنده در سجده یا باز میذاره، چشم رو میبنده یا باز میذاره. من گفتم که حالا بعضیا اینجوری میگن، من قبول ندارم اینو. من گفتم یک چشم باز بذارین یک چشم ببندین، بعضیا اینطور میگن، ولی به نظر من این نیست. ابو حنیفه زرنگتر از این حرفا که همچین فتوایی بده. او نمیدونسته که امام صادق چشاشون در سجده بسته است یا باز. او فتوا داده غمزه عین کنید، یعنی چشاشون نیمه باز نیمه بسته کنید، حالت خمار، نه باز باز نه بسته بسته، این کار رو بکنید. خب این یعنی نشون میده که برابری اونا در جهات علمی، حتی در فروع دین و مستحبات و مکروهات هم با اهل بیت به این شدت بوده. خیلی خوب، مدخل 276 از محمد ابن مسلم میگه ما شجره فی رأیی شیئون قط، هیچ مسئلهی به ذهنم نرسید که سوال داشته باشم، کوچک، درشت، بزرگ، ضعیف، قوی، هر سوالی، الا سألت و انها ابا جعفر، میرفتم دقیق از امام باقر سوال میکردم، پیگیر بوده مجددانه، هر سوال خیلی قشنگه ها، هر سوالی میرفته از امام سوال میکرده. اگر برگردید به فضای سیاسی و فضای دینی کلامی اعتقادی اون زمان، خیلی این حالت ارزشمندیه که کسی مقید باشه هر مسئله‌ای در هر حوزه‌ای براش پیش میاد بره از امام سوال کنه و بنویسه. میگه تا جایی که از امام 30,000 حدیث سوال کردم، شنیدم 30,000 مطلب رو سوال کردم و سوال کردم، و از امام باقر 16,000 حدیث، همیشه 46,000 حدیث و 46,000 مطلب میوشته دیگه، محمد بن مسلم یادداشت بوده میوشته. اینم 276. 277 رو مطالعه نکردم و چون طولانیه، یک صفحه هست، میترسم که واردش بشیم یه وقتی گیر کنیم در بعضی. اجازه بدید مطالعه بکنم. 278 رو میخونیم جلسه بعد، 277 رو میخونیم، چون مطالعه نکردم نمیدونم که یه وقتی کلمه ای لغتی چیزی درش داشته باشه چیز خاصی به چشم نمیخوره، ولی نه بذارم 277 رو بخونم، انشالله گیر نمیکنه. ان ابی کهمس یا کهمس، یه فردی بوده، میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، حضرت به من فرمود که محمد ابن مسلم ثقفی قصیر یعنی قد کوتاه بوده، شهادت داده نزد ابن ابی لیلا به شهادتی. ابن ابی لیلا ظاهرا قاضی بوده، اصلا همون سنی ها معروف هم هست، در بین سنی ها بزرگانشونه. محمد ابن مسلم رفته پیش او شهادت داده در دادگاه، فرد شهادت او، اونم شهادت این رو رد کرده، گفته تو شیعه ای رافضی هست، شهادت قبول نیست، عادل نیستی اصلا. تمام اینطوری بوده آقای ابی کهمس؟ فقال تو نعم، گفتم بله. فقال، امام فرمود زمانی که رفتی به کوفه برو سراغ ابن ابی لیلا و بگو از 3 مسئله میخوام ازت سوال کنم، ولی با قیاس و رأی و نظر فتوا ندی، حرف دین رو به من بزن، 3 سوال دارم، قول پیغمبر رو به من بگو، سنت رو به من بگو، ولا تقول قال اصحابنا، به من اینجوری جواب ندی اصحابمون چنین میگن، مثل که مثلا میان میگن آقا فتوا چیه، میگه فقها اینطور گفتن، نه اینو نمیخوام، فقها آقای فلانی اینو گفته، اینطور نه، نظر من اینه، اینم نه، حق مطلب دینو به من بگو، اینطوری بگو. ثم سأله، اون وقت این سه تا سوال اینه، سوال کن از فردی که در دو رکعت اول از نماز واجب شک میکنه، شک بین یک و دو میکنه، نماز چهار رکعتیه یا صبح یا مغربه، شک میکنه در رکعت اول و دوم که الان رکعت اولم یا دومه، در این شک میکنه، این سوال اول. و سوال کن از رجلی که به بدنش یا به لباسش بول میرسه، چجور غسل بده، چطور بشوره که پاک بشه، راه پاک کردن بول این چطور. و سوال کن از فردی که رمی جمره میخواد بکنه با هفتا سنگریزه، یکی از سنگریزه ها میفته از دستش، این چه کار کنه؟ هفت سنگ تو دستش گرفته رفته اون تو شلوغی ها، حالا الان که خیلی شلوغ اون زمان فکر نمیکنم به شلوغی بوده باشه، نمیدونم، در واقع میره تو شلوغی ها یه سنگ میفته، چون دیگه یا کراهت داره یادم نیست یا جایز نیست که سنگی که میفته رو برداری، لذا میگم مثلا 10 تا سنگ ببر با خودت که از اون 10 تا 7 تا بزنی، بعد حالا اون وسط هم داستان پیش میاد، یه دفعه پنجمی رو قاطی میکنی، دارن ذکر میگن دیگه، آدم با ذکر میگه الله اکبر میگه، ذکر میگه میزنه، عدد یادش میره، یه دفعه شک میکنی پنجمی بود یا ششمی، 10 تا سنگ هم آوردن تا نمیتونی چه خمشی بشموری، شلوغ جمعیت، فقط باید بزنی بری، خلاصه داستان پیش میاد. حضرت فهمود که این کسی که رفته اونجا هفت تا با خودش مثلا سنگ برده، یه دونه سنگ افتاد، 6 تا مونده، چیکار کنه؟ سنگ رو از اون زمین برداره، 6 تا رو بزنه بعدن بره بیاد، یعنی موالات داره شرطه یا نه؟ میتونی یک دونه رو بزنی بری بیرون، دو مرتبه سنگ دیگه برداری بیاری، دو مرتبه یکی دیگه بزنی، مثلا 10 دقیقه فاصله بشه یا نه؟ سوال کن ازش. اینم سوال سوم. سوال اول بس شک در یک و دو، سوال دوم بحث کیفیت پاک شدن از بول، سوال سوم رمی جمرات که اگه سنگ ازش بیفته. اگر نزدش هیچی از اینها نبود، گفت من جواب ندارم بدم، اینا رو نمیدونم پاسخش چی هست، فقل له یقول لك جعفر ابن محمد، بهش اونجا که گفت نمیدونن، امام میدونن که او خواهد گفت نمیدونم، اونجا بهش بگو که جعفر ابن محمد به تو اینطور گفته، پیامی برات رسونده، ما حملکه، چه چیز تو رو حمل کرده که رد بکنی شهادت رجلی را که عرفانش به احکام خدا از تو بیشتره و علمش به سیره رسول الله از تو بیشتره. یعنی تو قاضی محمد ابن مسلم آمده شهادت بده، شهادتش رو رد کردی، در حالی که تو این سه تا سوال رو بلد نیستی و محمد ابن مسلم بلده. این سه تا سوال عادی مبتلا به هم هست، رایج هم هست مثلش، تو اینو بلد نیستی و میدانی که محمد ابن مسلم بلده، پس او عالمتر از تو به احکام خدا است، خودت هم میدونی اینو، چرا شهادتش رو رد کردی؟ درست شد؟ اینا دیگه نکات خیلی جالبی داره که امام چجور با دشمنانشون برخورد میکردن، با مخالفینشون در فضای علمی چطور محکم و ساده بدون تحریک حساسیت ها زود دست نمیزن رو عمر ابوبکر. همین احکام بول چجوری پاک کنی؟ کسی که قوی باشه، حالا امام که شأنش اصلا عجل از این حرف هست، ولی تو حوزه علما و اهل علم، کسی که قوی باشه، منطق داشته باشه، دستش پر باشه، نه عصبانی میشه، نه تحریک احساسات میکنه، نه شلوغکاری میکنه، با همون دو تا چهار تا های ابتدایی طرف رو محکوم میکنه و بهش میفهمونه که تو در این حد نیستی. ابو کهمس یا کهمس هرچی که هست میگه من رفتم پیش ابی لیلا، قبل اینکه برم به منزلم کنجکاف شدم، قبل اینکه برم خونه گفتم برم پیش ابی لیلا ببینم این سوالا رو بلده بلد نیست، داستان چی میشه، کنجکاف شدم، گفتم سه تا سوال ازت میپرسم، با قیاس جواب ندی، قال اصحابنا هم نگی، گفت بگو هاته رو کن. گفتم که در رجلی که شک در رکعتین بکنه، سرش رو برد پایین، خورده فکر کرد آورد بالا، فقال قال اصحابنا، گفتم نه، قرار بود از قال اصحابنا نگی، گفت نه من خودم چیزی ندارم. گفتم که رجلی که فلان بول و اینها بدنش و لباسش، سرش رو برد پایین آورد بالا، گفت قال اصحابنا، گفتم قرار شد نگی، گفت نه اینم ندارم. سوال کردم گفتم رجلی که رمی جمره کرده با هفت از سنگریزه ها یه دونش افتاده چی کار کنه؟ فتعت رأسه، سرشو برد پایین دوباره آورد بالا، گفت قال اصحابنا، گفتم اصلح الله هذا شرطی علیک، قرار بود قال اصحابنا نگی، فتوای بقیه رو نمیخوام، خودت بگو، خودت میدونی حدیثی داری از پیغمبر، دقیقا میدونی سنت پیغمبر چیه یا نه؟ گفت نه من ندارم. گفتم که جعفر ابن محمد به تو خبر رسونده که چه چیزی تو رو حمل کرد برای اینکه شهادت رجلی که اعرف از تو به احکام خدا است و اعرف از تو به سنت رسول الله است رد کنی؟ فقال علی من هو، و گفتم کی بوده که رد کردم؟ قلت محمد ابن مسلم طائفی قصیر، این محمد ابن مسلم رو رد کردی. فقال، گفت به خدا قسم جعفر ابن محمد اینو به تو گفت؟ تو رو به خدا قسم؟ گفتم بله به خدا قسم جعفر ابن محمد گفت. گفت فرسل، برو محمد ابن مسلم رو بردار بیار. فشهد عنده به تلک شهاده فعجاز شهادته. محمد ابن مسلم آوردم، شهادت داد تو مرتبه، این ابی لیلا قبول کرد شهادتش رو. این جایگاه علمی و متقن اهل بیت، این خوش معجزه ایه، یک چیزیه. شما حساب بکنید امام عسکری در سامرا با همه اون محدودیت ها و همه اون مسائل یک ابهتی همه اهل بیت داشتن، با همه مظلومیت شد حکومت حساب میبرده، علتی که میگرفتن زندان میکردن اینا حساب میبردن، با اینکه ائمه عده جنگی جور نمیکردن، دنبال این بساط نبودن، ولی این کارو میکردن دیگه. این خودش یک مطلب مهمیه که حواسمون ما هم در زمانه فعلی یا مخصوصا کسانی که در بلاد کفر و یا اهل سنت و اینا زندگی میکنن خیلی مهمه. آدم سیر زندگیش یک طوری باشه که با همه انزوا و مظلومیت و غربتی هم که داره مخالفینش هم ازش حساب ببرن. حرف امام صادق رو طرف برد، محمد مسلم این کارو کرد. در زمان حکومت‌های طاغوت مثل پهلوی، رضا شاه، قبلش همینطور داره، زمانهای مختلف حتی دولت‌های عثمانی، رابطه شاه‌ها و سلاطین هم با علما همچین حالتی بوده. علما همه جا به قول ما بلیتشون رو خرج نمی‌کردن، نگه می‌داشتن، یک جاهایی ورود می‌کردن دیگه، اونجا پادشاه امضا می‌کرده. من موارد متعدد شفاهی و هم کتبی در تاریخ ایران خوندم که مثلا آقای بروجردی فرض کنید یک تلفن می‌زد به رضا شاه، به محمد رضا، که فلانی که حکم دادگاهش رو صادر کردین به اعدام، منم بررسی کردم این سزاوار نیست، شأن شما نیست که مثلا اعدامش کنی، خون گردن شما. اونم دیگه حالا تو هم تعارفاتی که بینشون بوده چیکار میکرده؟ رد میکرده، قبول میکرده. حالا این عادت با امام قابل قیاس نیست، ولی میخوام بگم این خودش یک مطلبیه، یک مطلبی که انسان یک عظمتهایی، یک حرمتهایی بین خودش و مخالفینش نگه داره، بابو به فحاشی و بدگویی و هر حرفی بزنه، هر حرفی بشنوه، حرمت‌ها بشکنه، نه، حتی با دشمن و مخالفت هم یه خط قرمزها و حرمت‌های انسان نگه داره که در جای بزنگاه و جای خاص بشه از اون استفاده کرد. حتی تو مسائل خانوادگی هم همینه، اختلافایی که پیش میاد یک چیزایی بمونه، خط قرمزایی بمونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.